خداوندا چه کنم با این دل؟ بی نشانم از او، لیکن به هر کجا می نگرم می بینم.
احسان
بسرمو، انتظار دیدنت رو نداشتم.
چه کرده ای با خودت جوان؟
بگو او با من چه کرد؟ آن نگاه چه کرد با من مفلوک؟ آه ارشاد، ارشاد، نداری چه عشقی در دلم می جوشد. سوگند می خورم که چنین سوزی را هیچ کس در جهان نچشیده است.
راستی که مادرت حق داشت.
مادرم، او با تو سخن گفته؟
آری، نگران توست.
او هیچ از عشق نمی داند ارشاد.
پس چگونه تو را پرورانده؟ مهر او به تو بی تردید بیشتر از عشق تو به دختری است که تنها یک بار دیده ای.
همان یک بار برای من کافی بود تا برایش جان فدا کنم.
و این همه سال مهر ورزیدن مادرت کافی نبود که تنها دلش خوش داری و مراقبش باشی؟ تو را چه شده احسان؟ دل قوی دار و به خدا توکل کن.
میترسم، میترسم که نیابمش.
هراس به دل راه مده. بهار هنوز تمام نشده و بدان که باز هم باران میبارد و چون گذشته دختر و طایفش بلعقیق خواهند آمد. اینک این تمام بخور و دل مادرت شاد گردان تا خدا به یاریت بشتابد.
به خدا سوگند، به خدا سوگند که اگر چنین شود هر چه تو گویی کنم.
برادر، اطمینان داری که می آیند؟
اطمینان که ندیده، تنها از خدا می خواهم به حال نالان احسان رحم کند و طایفه آن دختر چون پیشین به دینجا فرستد.
احسان بار نخست دختر را همینجا بدید؟
آری، درست روز پس از باران، چون هنگاک.
خداوندا سپاس، سپاس پروردگارا که دیدگانم بار دیگر آن پری روی بدید.
صبر کن احسان، کجا می روی؟
آمد، آمد، مگر نمی بینیش؟ این بار دیگر تن به قضا نمی دهم و راز دل می گویم.
چون این شتابان در میان این جمعیت او را بر سر زبان ها می اندازی احسان.
از چه کنم اگر لب فرو بندم از دستش می دهم؟
من چاره کار می دانم بسرمون، لیکندکی صبر کن و پیامت را به ادیبه بگو. او نیز به سراغ دختر رفته و سخن تو به وی باز گوید.
آری آری، این بهتر است.
پیامت چیست پسرم؟
برای شد جانب من این شعر را بخوان. در دلم تیری بزد از ناوک مشکان خیش، رفت و از تیرش دل من همچنان مانده است ریش.
بعد از آن که احسان پیامش را به ادیبه گفت، او رفت و به دخترک که نامش عطره بود پیام را رساند. عطره نیز در جواب شعری بخواند و برفت.
چه شعری؟
شعری که عاقبت آنها را رقم می‌زند سرورم. لیکن برای شنیدن آن باید تا شامگاه صبر نمایید.
مرا این صبر کردنها می‌آزارد.
سرورم، شما حاکم و ملک این پادشاهی هستید. کسی نمیتواند اموری که مربوط به شماست را انجام دهد. سرنوشت مردمان به دست تدبیر شماست.
ای کاش چنین نبود. آرزو میکردم چون یکی از دلدادگان قصه هایت بودم و تنها دردم عشق بود. پادشاهی به مراتب سخت‌تر از دلدادگیست.
کسی چه میداند؟ شاید روزی حکایتی گویند که دلدادگانش من و شما باشیم.
بعید می دانم شهرزاد. بعید میدانم. مرا همین شوری که از قصه هایت میگیرم کافیست. دیدار به شامگاهان.
لیکن من بعید نمیدانم سرفرم.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز
خیلی خوابم می آمد. اگر این اتفاق نمی افتاد الان خواب هفت پادشاه را می دیدم. از درد ناله می کرد. 5 دقیقه پیش پرستار برایش مسکن تزریق کرده بود، اما انگار فایده ای نداشت. ظاهرش نشان می داد که باردار است و لابد منتظر لحظه شیرین تولد کودکش بود. روز پرکاری را گذرانده بود و دلم نمی آمد صدایش کنم. چند دقیقه پیش گفته بود که به مریض ها رسیدگی کرده و می تواند کمی استراحت کند، اما درد مادرم هر لحظه شدیدتر می شد. به ناچار باید صدایش می زدم. اتاق ما نزدیک ایستگاه پرستاری بود. وقتی در را باز کردم او را دیدم که نشسته بود. پرسیدم نرفتید استراحت کنید؟ با لبخند پاسخ داد یکی دو مریض بدحال هستند. هنوز بعد از چند سال با مرور این خاطره مسئولیت پذیری، محبت و انسانیت در ذهنم تداعی می شود. روز پرستار بر همه پرستاران عزیز مبارک.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور، اصلاح نگاه گام نخست در مسیر ساخت ایران پیشرفته است. باید در سراسر کشور فیبر نوری با کیفیت جایگزین کابل‌های مسی شود.
رئیس مجلس، اصلاحات اقتصادی در کشور بدون اصلاحات انرژی امکان پذیر نیست.
رئیس قوه قضاییه با سهامداران بانک آینده که تخلف یا جرم مرتکب شدند برخورد خواهد شد.
آغاز رویداد بین المللی المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس
و ادامه تعطیلی دولت آمریکا و پرداخت نشدن حقوق کارمندان. مراجعه به مراکز توزیع کمک‌های قضایی افزایش یافته است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در همایش ملی مخابرات بر ضرورت گذر از کابل‌های مسی به فیبر نوری با کیفیت مناسب در سراسر کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت اصلاح نگاه گام نخست در مسیر ساخت ایران پیشرفته است. دانشمندانی داریم که کشور را از بیگانگان بی‌نیاز می‌کنند.
میگویند بزرگترین پروژه تاریخ مخابرات کشور است. مهاجرت از کابل‌های مسی به فیبر نوری بعد از 100 سال. تمام مشترکان تلفن ثابت در کشور به فیبر نوری متصل خواهند شد. و البته انجام این کار برای مردم هزینه‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور ابتدا در نمایشگاهی که به همین مناسبت تدارک دیده شده بود، در جریان روند کار این طرح قرار گرفت.
چقدرش خودمون تولید می‌کنیم؟ یا چقدر از
خارج تولید رو خودمون می‌کنیم؟ ولی قطعات اینجا هستش که طبیعتاً هنوز آیسیا و چیپست ها هستش که ما باید خریداری کنیم از خارج.
ما در همه رده های فیبر نوری، فیبرهای اصلی، میکرو و دراپ که در واقع به مصرف کننده میرسه تولید رو انجام میدیم.
آقای پزشکیان در این مراسم گفت افتخار میکنیم که دانشمندانی داریم که نیاز ما را به بیگانه کمتر میکنند.
باور و اعتقادم اینه که با شما عزیزان، با دانشمندان و نخبه ها، ما خیلی سریع میتونیم راه حل پیدا کنیم، خیلی سریع میتونیم اجرا کنیم، خیلی سریع میتونیم به هدف برسیم و عقب ماندگی ها رو جبران کنیم.
رئیس جمهور گفت پیشرفت تکنولوژی در دنیا با سرعت نور است و ما هم باید با آن هماهنگ باشیم.
همه اینا رو که درست میکنید بدانید آینده ممکنه باز تغییر بکنه و ما باید بدانیم که خودمون رو برای تغییرات آینده هم آماده کنیم. امیدوارم که شما عزیزان که در حقیقت با این داده ها و انتقال داده و انتقال هوش مصنوعی اینا سر کار دارید، بتونید برای کشورمون یه بستر بسیار خوب و مناسب و پویا و پیشرونده ای رو در حقیقت برای مردم عزیز کشورمون، برای نسل های بعدی برمقام بیارید.
به گفته مدیر عامل مخابرات، پروژه‌ای که امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد قرار هست ظرف مدت 5 سال در سراسر کشور اجرایی بشه. اما رئیس جمهور از مدیر عامل مخابرات و دست‌اندرکاران خواست که این زمانبندی رو اصلاح بکنن و هر چه سریع‌تر این طرح در سراسر کشور اجرا بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش بین المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. رئیس مجلس در این همایش تأکید کرد بر اساس برنامه هفتم توسعه، بخشی از تولید نفت و گاز باید به بخش خصوصی واگذار شود و مجلس در اجرای این هدف با هیچ کس مماشات نخواهد کرد. آقای قالیباف تأکید کرد اصلاحات اقتصادی در کشور ما بدون اصلاحات انرژی امکان پذیر نیست.
برنامه هفتم تنها سندی است
در مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور که هدفش شتاب دادن به توسعه اقتصادی و جذب سرمایه در بخش‌های پیشران است. دانشگاه، دولت و صنعت این بار در کنار هم قرار گرفتند.
اول اصلاحات انرژی، بعد اصلاحات اقتصاد.
توسعه میادین نفت و گاز و تأمین مالی آن باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی و دانشگاه ها انجام شود. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
به نوعی جناب آقای دکتر حسینی به موضوع اشاره کردند که چرا زعفران اینگونه هست و نان اینگونه. روشنه، به خاطر بحث قیمت‌های نسبی. ما باید قیمت‌ها رو واقعی کنیم. باز این حرف من این نیست که همینطور مثل کارهای غلطی که هی تکرار می‌کنیم بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت بریم و همیشه هم از بنزین شروع کنیم به بدترین شکل ممکن. بنده همیشه معتقدم که اصلاح قیمت نه تنها ترین راه، نه اولین راهه، ولی حتما در مسیر به این سمت باید بریم.
آقای قالیباف همچنین تاکید کرد اصلاح ساختار انرژی محور پیشرفت اقتصاد مردمی است.
ما به حال در برنامه 5% از تولید نفت و 10% از تولید گاز باید بخش خصوصی انجام بده و در سال سوم باید در حوزه گاز 5% و در حوزه نفت 2% رسیده باشید. دوستانمون در نفت بدونن تو اینجا بی ملاحظه حتما من در مجلس و همکارانم پیگیری میکنیم، رو دروازی با هیچ کسی که در این مسیر راه اینقدر تأخیر بندازه در یک قرارداد هرگز تحملش نمی کنه.
نگاه تازه‌ای در حال شکل گیری است، نگاهی که تأمین مالی طرح‌های بزرگ را با تکیه بر اعتماد مردم و همراهی نهادهای علمی ممکن می کند. این همایش دو روزه با نشست‌های تخصصی و گفتگو محور به اجرای ماده 15 برنامه 7 پیشرفت می‌پردازد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
تهران کانون رایزنی‌های وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو. چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو روز سه شنبه با حضور وزیران کشورهای عضو این سازمان و وزرا و نمایندگان برخی کشورهای منطقه در تهران برگزار می شود.
تهران میزبان اجلاس اقتصادی امنیتی همسایگان. صبح فردا اجلاس وزرای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا همان اکو در تهران برگزار می‌شود با حضور وزرا و معاونان وزیر 10 عضو. محور اصلی گفتگوهای این اجلاس همکاری‌های مشترک در حوزه‌های امنیتی است به عنوان عامل توسعه اقتصادی کشورها. آقای زینیوند، سخنگوی وزارت کشور:
سازمان مهم اکو در تهران نشست وزرای کشور هست که با یک وقفه تقریبا 15 ساله داره برگزار میشه.
مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، امنیت سایبری و تقویت همکاری‌های انتظامی از مهمترین محورهای گفتگو در اجلاس وزیران کشورهای همکاری‌های اقتصادی یا همان اکو در تهران است.
الان در حوزه دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی رخدادهای خیلی خوبی بین استانهای مرزی ما و استانهای همجوار در کشورهای همسایه افتاده، تبادلات خیلی خوبی انجام شده.
از روز گذشته وزرای عضو اکو یکی پس از دیگری وارد تهران می شوند. تا قبل از آغاز اجلاس با رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور دیدار داشته باشند. آقای رمضان زاده، وزیر کشور تاجیکستان:
چندین سندها با اینجا رسوندیم برای همکاری برای تأمین امنیت دو کشور.
امروز نشست معاونان وزیران کشورهای عضو هم در وزارت کشور برگزار شد. آقای پور جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:
توافقاتی رو برای توسعه و تعاملات امنیتی و انشالله زمین سازی برای توسعه اقتصاد منطقه رو ما در دستور کار خواهیم داشت.
اجلاسی که صبح فردا با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان آغاز به کار خواهد کرد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
موافقتنامه همکاری پایتخت‌های بریکس با عنوان پیمان جنبش همبستگی و همگرایی بریکس در مسکو به امضای مدیران ارشد و نمایندگان پارلمان‌ها و مجالس شهری کشورهای عضو گروه بریکس رسید.
مدیران ارشد شهری و نمایندگان پارلمان‌ها و مجالس کرانشهرهای عضو بریکس در مسکو دور هم جمع شدند و یک به یک پای موافقتنامه جنبش همگرایی و همبستگی شهرهای بزرگ بریکس را امضا کردند. موضوعی که در این جمع بیش از همه پررنگ بود، تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها بین اعضای بریکس بود. پاسخی به ادعای اخیر دونالد ترامپ که گفته بود بریکس در حال فروپاشی است. کنستانتین کاساچوف، معاون شورای فدراسیون روسیه:
برخلاف برخی ادعاها، همکاری و همگرایی بین کشورهای عضو بریکس در حال گسترش است و این سازمان مهم زنگ خطر را برای یک جانب گرایی در جهان به صدا درآورده.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران:
این تعامل جهانی سبب میشه که جلوی یک جانب گرایی رو بگیره و از زورگویی ها و قلوری هایی که متاسفانه ما در دنیا میبینیم وجود داره به کشورهای مختلف آمریکا و یا اسرائیل حمله میکنند، بتونیم جلوی این مسائل رو هم با همبستگی و همکاری ملت ها بگیریم.
معاون وزیر خارجه روسیه هم از روابط در هم تنیده ایران و روسیه گفت. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه:
مسکو قلدری و زورگویی برخی کشورهای جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شدت محکوم می‌کند. روسیه و ایران طی سال‌ها همکاری بسیار عمیق، عملی و چند وجهی را توسعه دادند و معتقدم که هیچ گونه بی‌اعتمادی بین دو کشور وجود ندارد.
آنچه امروز در دومای مسکو به امضا رسید در حقیقت سندی برای همگرایی هرچه بیشتره. همکاری و همگرایی برای مقابله با یک جانب گرایی و زورگویی آمریکا و غرب. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آغاز رویداد بین المللی المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس. 1200 فناور حوزه‌های مختلف برنامه نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، پهباد و روباتیک طی 4 روز با هم رقابت می‌کنند. در حاشیه این رویداد 400 فرصت شغلی برای جذب برترین‌های این رقابت‌ها در صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
این رویداد سال گذشته به صورت ملی برگزار شد با حضور 6300 رقابت کننده. امسال به صورت بین‌المللی رقابت داره انجام میشه با حضور بیش از 12000 شرکت کننده که از حدود 65 کشور دنیا در واقع ما رقابت کننده داشتیم که از بین اونها 14 کشور تونستن سهمیه المپیک فناورانه کسب بکنن که امیدواریم که رقابت‌های جذابی باشه. هدف ما از برگزاری رقابت‌ها اینه که سطح فناوری کشور رو در مقایسه با کشورهای دیگه بسنجیم و از طرف دیگه یک نشاط و شادابی ایجاد بکنیم در فضای فناوری و نوآوری کشور.
با سهامداران بانک آینده که تخلف یا جرم مرتکب شدن برخورد خواهد شد. رئیس قوه قضاییه گفت بانک مرکزی اختیار قانونی برای انحلال بانک آینده را داشت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم اختیارات مورد نیاز برای بعد از انحلال بانک آینده را به بانک مرکزی داد تا مشکل سپرده گذاران حل شود. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، پس از انحلال بانک آینده هم حقوق همه افراد مراعات و جلوی ضررهای بیشتر گرفته می شود، هم با سهامدارانی که تخلف کردند برخورد می شود.
ما در مورد بانک های ناتراز سالیانی هستش که بالاخره دستگاه های مختلف کار می کنند و اختصاص به این بانک هم نداره. مبلغ 400 و به اصطلاح 50 هزار میلیارد تومان یا 450 همتی که میگن، این شما مستحضر هستید که دوباره هر روز و هر هفته و هر ماه همجور میده اضافه میشه دیگه. برای جلوگیری از اون ضرر بیشتر به این جمع‌بندی رسیدن. بعضیا الان فکر میکنن که این بدهی ها میفته به بانک ملی. نه، اینجوری نیستش. 95% از سپرده گذاران از نظر مبلغشون شاید کمتر از 5% و 5% از سپرده‌گذاران کسانی هستند که از اون 95% پولشون بیشتر هستش.
رئیس دستگاه قضا همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با جدیت و سرعت به موضوع کمبود نهادهای دامی ورود کند.
بازسازی کل کشور واقعا به جد وارد بشه. آیا ما در اون مقداری که فرض کنیم وارداتی هستش، در واردات مشکل داشتیم، در توزیع مشکل داریم، در خدای نکرده افراد سوء استفاده میکنند مسائل را، توزیع نمیکنند، در وزارت مربوطه ما مشکل داریم، در قوه قضاییه مشکل داریم اگر بالاخره باید یه پیگیری های انجام دادمون نداده ایم. اینه که بازرسی کل کشور به طور جد وارد بشن، نگذره مثلا حالا دیگه بعضی 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه مثلا بگیم حالا ما مثلا بررسی کنیم نتیجهش. نه، این اموری است که باید سریع به وقت، حتی از جلوتر، ولی الان هم دیره، اما همین الان هر جلوشو بگیرن بالاخره با ضعف هر جلو ضرر گرفته بشه.
رئیس جمهور در دیدار وزیر کشور عمان با اشاره به سابقه دیرینه و صمیمی دو کشور بر گسترش همکاری‌های تهران مسقط در زمینه‌های گوناگون تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین با قدردانی از نقش‌آفرینی سازنده عمان در منطقه و مواضع صریح این کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت اگر همه کشورهای اسلامی پایبند به آموزه‌های دینی و وحدت اسلامی باشند، به قدرتی بزرگ تبدیل و مانع هر گونه تجاوز و تعدی به بلاد اسلامی خواهند شد. آقای حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی، وزیر کشور عمان نیز روابط تاریخی دو کشور را ممتاز، عمیق و آکنده از صداقت توصیف کرد و بر اراده کشورش برای تعمیق و ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وزیر کشور عمان همچنین با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد و دو طرف بر همکاری‌های امنیتی با هدف افزایش سطح مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری‌های راهبردی تأکید کردند.
تأکید ایران و چین بر تقویت روابط راهبردی دو کشور. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در دیدار سفیر چین در تهران با بیان اینکه روابط ایران و چین بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و استقلال سیاسی استوار است گفت در آسیا سه قدرت مستقل یعنی ایران، چین و روسیه وجود دارند که نقش موثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند. آقای ولایتی همچنین با قدردانی از مواضع اصولی چین در قبال ایران به ویژه در موضوع مکانیزم اسنپ‌بک تاکید کرد حمایت‌های سازنده پکن در مجامع بین‌المللی نشان دهنده عمق همکاری‌های دوستانه و اعتماد متقابل دو کشور است. سفیر چین در تهران هم بر اهمیت توسعه روابط دو کشور تاکید کرد.
در 17 روز از توافق آتش‌بس در غزه، گردان‌های قسام اعلام کردند در جریان جستجوی اجساد اسرای صهیونیست در شرق شهر غزه، جسد یک اسیر اسرائیلی را پیدا کرده است. منابع صهیونیستی هم اعلام کردند جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل خواهند گرفت. منابع فلسطینی هم اعلام کردند تا ساعتی دیگر این جسد تحویل داده خواهد شد. با تحویل این جسد، حماس از آغاز اجرای آتش‌بس غزه 20 اسیر زنده صهیونیست را در کنار اجساد 17 اسیر صهیونیست دیگر تحویل داده و اکنون 11 جسد باقی مانده است. در همین حال، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد مهلت 48 ساعته مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی هشدار نهایی به حماس نبوده است. در ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه، مجتمع پزشکی ناصر از شهادت دو فلسطینی در نتیجه حمله پهپادی صهیونیست‌ها به شرق خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داد. منابع پزشکی اعلام کردند که بیمارستان‌های نوار غزه در 48 ساعت گذشته علاوه بر 13 مجروح جدید، 8 شهید را که از زیر آوار بیرون کشیده شده بودند، پذیرش کردند. خبر دیگر این که بحث بر سر استقرار نیروهای بین المللی در این باری که بالا گرفته است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهار نظر گفته ما با استقرار نیروهای ترکیه موافقت نخواهیم کرد و این را به دوستان آمریکایی خود نیز گفته ایم. از سوی دیگر با تشدید درگیری ها در کرانه باختری و شهادت چندین فلسطینی طی روزهای گذشته به دست صهیونیست ها دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد خشونت شهرک نشینان زندگی را برای فلسطینیان در کرانه باختری غیر ممکن کرده است.
با ادامه تعطیلی دولت و پرداخت نشدن حقوق کارمندان در آمریکا مراجعه به مراکز توزیع کمک‌های غذایی افزایش یافته است. دولت آمریکا قصد دارد از ابتدای ماه آتی میلادی کمک‌های غذایی فدرال را متوقف کند.
هرچه روزهای بیشتری از تعطیلی دولت در آمریکا می‌گذرد، صف‌های غذا هم در سراسر این کشور طولانی‌تر می‌شوند. شهروند آمریکا:
این اولین بار در عمرمه که در صف غذا می‌ایستم. الان اما شرایط تغییر کرده. دیگه از پس نیازهام بر نمی‌آم.
حتی پیش از تعطیلی دولت هم تورم بالا و به طور خاص افزایش بهای مواد غذایی موجب افزایش قابل توجه مراجعه به بانک‌های غذا در آمریکا شده. در برخی از نقاط از جمله اورگن، ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی حتی تا دو برابر هم افزایش یافته. ابی فنتون، مدیر توسعه بانک غذا:
ما به تازگی گزارش گرسنگی در آمریکا را منتشر کردیم. در سال 2025 ناامنی غذایی 36% افزایش یافته. تعطیلی دولت هم به این بحران دامن زده.
در حال حاضر 42 میلیون آمریکایی به کمک‌های دولتی برای سیر کردن شکم خود نیاز دارند. کمکی که به زودی خبری از آن نخواهد. دولت آمریکا که در اوایل سال جاری میلادی حدود 1 میلیارد دلار از این کمک‌ها را کاهش داده بود، حالا می‌خواهد به بهانه تعطیلی دولت کل آن را هوا کند. جین ویور، فعال آمریکایی:
باید کاری کرد. در کنار غذا، بسیاری از آمریکایی‌ها دسترسی به خدمات درمانی هم ندارند. شرایط بسیار نگران کننده است. مسئله مرگ و زندگی است.
اختلاف درباره بیمه‌های درمانی دلیل اصلی تعطیلی دولت فدرال است. حقوق حدود 1.5 میلیون کارمند فدرال قطع شده، حمل و نقل عمومی مختل و طرح‌های زیربنایی متوقف شده. تنها در 20 روز نخست 140 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا زیان وارد شده. دولت آمریکا حالا حتی در پرداخت دستمزد نظامیان این کشور هم درمانده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
یکی از دوستان من 130 میلیون دلار برای پرداخت حقوق ارتش کمک کرده. دموکرات‌ها دولت رو به تعطیلی کشوندن و مسئول این وضع هستند.
ترامپ و حزب رقیب توپ را به زمین طرف مقابل می‌اندازند. هر دو می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن مردم آمریکا، طرف مقابل را به زانو درآورند. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بانوان کارآفرین و نخبه کشور در همایش بین المللی نقش جهان نقش زنان بر ضرورت اصلاحات قانونی، فرهنگسازی و سیاستگذاری با هدف تقویت حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کردند.
حدود 300 نفر از بانوان کارآفرین در داخل و خارج از کشور در همایش بین المللی نقش جهان نقش زنان به میزبانی اصفهان درباره راهکارهای تسهیلگری فعالیت اقتصادیشان تبادل نظر کردند. شیرین بهادر، فعال اقتصادی:
با بیس قرار دادن مسئله فرهنگسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فکر میکنم راهگشای خوبی برای بانوان کشورمون باشه.
رابیا سلطانا، معاون امور اقتصادی سفارت بنگلادش در تهران:
زنانه ایران در همه جای دنیا خیلی فعال هستن و میتونن نقش خیلی مهمی ایفا بکنن در راستای اقتصاد و میتونن از طریق سفارت همکاری های دو جانبه و چند جانبه ای تسهیل کنن بین فعالان خانم.
مژگان ایزدی، رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:
انشالله که بتونیم چهره واقعی زنان کارآفرین و فعال اقتصادی رو به جهان نشون بدیم.
در قانون برنامه هفتم برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی بانوان کارآفرین، برنامه‌هایی همچون توسعه زیر ساخت‌ها، ارائه تحصیلات، آموزش و بازاریابی دیده شده.
زلزله قوی ترکیه را لرزان. مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر ترکیه را به لرزه درآورد. این زلزله ساعت 22:48 به وقت محلی دوشنبه شب در عمق 10 کیلومتری روی داده است. سازمان فرقت‌های پزشکی ترکیه اعلام کرد این زمین لرزه در استانبول و سایر شهرهای این کشور احساس شده است. هنوز خبری در خصوص تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ایران با 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنز عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال جهان را کسب کرد. در این مسابقات که در شهر نوی ساد کشور صربستان برگزار شد، برگ کشورمان محمد مبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم، ابوالفضل محمد نژاد در وزن 125 کیلوگرم مدال طلا، سینا خلیلی در وزن 70 کیلوگرم مدال نقره، میلاد والیزاده در وزن 57 کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن 79 کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن 86 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. در رده بندی تیمی آمریکا با 137 امتیاز قهرمان شد، ایران با 127 امتیاز در رده دوم ایستاد و ژاپن با 85 امتیاز سوم شد. رقابت‌های تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان سیزم با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این مسابقات که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، تیم‌های ترکیه و روسیه دوم و سوم شدند. نهمین روز از سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در مرامی بحرین با درخشش نمایندگان ایران به پایان رسید. در این بازی‌ها محمد مهدی غلامی مدال طلای شنای 100 متر پروانه را به دست آورد. در بوکس فروزان احمدی و متین چمیپا با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند. در والیبال تیم‌های پسران و دختران با برتری مقابل تایلند به فینال رسیدند. در بسکتبال سه نفره تیم دختران ایران با قبول شکست مقابل چین تایپه نقره گرفت. در هندبال تیم دختران ایران در چهارمین بازی خود 32-16 تایلند را شکست داد. در فوتسال دختران ایران با چین 2-2 مساوی کردند. 27مین دوره مسابقات جهانی تکواندو در بوشهر چین پیگیری شد و تیان سعید نصیری و مهران برخورداری مدالی کسب نکردند. تا کنون فقط مهدی حاجی موسایی موفق به کسب نشانه نقره شده است. اسمار سرمربی پرسپولیس شد. با اعلام باشگاه پرسپولیس، اسمار ویرا به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس انتخاب و سکان هدایت سرخپوشان را بر عهده گرفت. و تیم ملی هندبال مردان ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه تونس امروز راهی این کشور می شود. در مسابقات هندبال 4 جانبه تونس علاوه بر میزبان، تیم های ملی ایران، کویت و گینه هم حضور دارند.
آغاز بارش باران در شمال کشور با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، آسمان استان‌های گیلان و مازندران بارانی است. بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، از صبح دوشنبه در شهرهای ساری، بابلسر، کیاسر و لاهیجان بارش باران ادامه دارد. سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بارش باران، وزش باد و رعد و برق در مناطقی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان ادامه خواهد داشت. امروز سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود و از چهارشنبه در بخشی از اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده و در ارتفاعات البرز احتمال بارش وجود دارد. همچنین از اواخر هفته با نفوذ توده هوای خنک‌تر، دمای هوا در نوار شمالی کشور 4-6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
امروز سه‌شنبه ششم آبان 1404 هجری شمسی، ششم جمادی الاول 1447 هجری قمری و 28 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:23 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران سیت میخونم، ایران سیت میخونم، آهسی پات میمونم، توی غم و توی شادی هوا خواهت میمونم. هوا وقتی که صافن، هوا وقتی که صافن، دریا خیلی پاکن. میپیچه صدای مینا، ایسه وقت هداکن. بوشهر بوشهر، دریاش قشنگن، غروباش رنگارنگن، مردمش وفادارن، جاشواش زرنگه. بوشهر بوشهر.
سلام به ایران و ایرانی، درود به هموطنان عزیزم، بامدادتون به خیر و نیکی انشاءالله. سلام علیکم علا اهل وطن. مز بوشهر با تو میگویم سخن. سلام علیکم به جمع حاضرین، سلام علیکم به جمیع مؤمنین. تو این فصل پاییز قشنگ، پاییز رنگ رنگ، سنفونی رنگ های دلنشین و طعم های دلپذیری که همراهشن، فصلی که توی هر منطقه از سرزمینمون سفره ای از غذاهای محلی و خاص پهن میشه. غذای پاییزی ایران نه تنها از نظر طعم، بلکه از نظر مواد اولیه مخصوصی هم که دارن داخل این فصل بسیار ویژه هستن و خیلی خوشمزه و پرطرفدار. ما سعید نوذری هستم، از دیار نخل و دریا بوشهر. با افتخار همپاتونم تو این لحظه های ناب و آغازین لحظات سه‌شنبه، ششمین روز از آبان پاییزی، براتون لحظه های سرشار از آرامش آرزو میکنم. چند روز گذشته تا به این لحظه‌ای که خدمتتون رسیدم، دیار ما استان بوشهر مثل سراسر کشور نورانی و چراغونی هن به مناسبت میلاد با سعادت بی بی زینب سلام الله علیها و روز پرستار. این روز قشنگ، این لحظه های ناب بر همه مون مبارک باشه انشاءالله. تو همین ایام، تو همین روزها، هر کسی تو هر جای زندگی میکنه در کنار غذاهایی که طبخ میشه و نظریهایی که داده میشه، یک سری شیرینی‌های محلی هم تقدیم میشه بنا به هر مناسبتی. مثلا ما اینجا توی استان بوشهر نظر که میکنن خانواده‌ها، قیمه بوشهری درست میکنن. قیمه بوشهری خیلی فرق میکنه با قیمه دیگه، متفاوتن. گوشتش قشنگ کوبیده میشه، لبه و خلاصه مواد اینچنینیش همه کوبیده میشه در هم دیگه، بسیار خوشمزن. جنوبیا آشنایی باش دارن، شبیه به دال عدسن. اگر دال عدس شنیده باشین، قیمه بوشهری این مدلی هن تقریبا. و تو این موقعیت، تو این روزها و تو این شبا مثلا رنگینک درست میکنن، خرما حلوایی درست میکنن، مثلا گرده درست میکنن، اوتم به جای اوتم او خرما میدنش مثلا که کمی شیرین بشه، خوشمزه بشه. کامتون شیرین عزیزان دل. غذاهای بومی و محلی ایران عزیزمون موضوعی هن که با همراهی شما میخواییم بهش بپردازیم. از انواع نوشیدنی و دسرها بگیر تا غذاهایی که مخصوص فصل برگ ریزان زیبان، از نقش غذاهای محلی مناطق مختلف تو سلامتیمون گرفته تا وابستگی به غذاهای سنتی، آداب و رسوم مرتبط و مواد غذایی مشترک در جای جای ایرانه عزیزمون. ما خیلی خوشحالم که بسیاری از عزیزان شنونده او لحظه‌ای که نشانه برنامه تقدیم شد پیامک ارسال کردن، گفتن حاضریمون بزنین. مثل برادر عزیزم احمد فلاحپور ملکشاه از شمال کشور، استان مازندران زیبا، شهر بهار نارنج، بابل پیامک ارسال کرده سیم، گفته که سلام بر مردمان خونگرم بوشهر زیبا، لطفا حاضری بنده بزنیم. اینا خیلی خوبه. حالا مثل این پیامک ما زیاد داریم امشب، اما وقتی سوال مطرح میشه اون موقع که مشارکت ها بیشتر به چشم میاد، و هم سوال امشبمون. سوال این، بفرمایین که غذای محلی منطقه شما توی فصل پاییز چنن؟ این چیه؟ شماره تلفن با پیش شماره 077. یه جاییش دیگه سی تو ترجمه میکنم وقتی میبینم خیلی غلیظ میشه. خب 077 رو میگیرین، کد بوشهرن، شماره تلفن 333-82. نگاه کن راحت این تلفن. دارم میخواد صداتونم بشنمون تو برنامه امشب. در از این برنامه، برنامه این که صدای شما توش قشنگ میشه. 333-22-222، یعنی 3 تا 3 5 تا 2. حالا سامانه پیامگیرمون 30772. 30772. خب چه داریم امشو؟ میخواییم چه تقدیمتون بکنیم؟ گزارش مردمی از بوشهر داریم، گلستان و آذربایجان شرقی، به همراه بسته‌های صوتی معرفی خوشمزه‌های بوشهری از جمله مواردی هستند که تقدیمتون میشه. هم پاتونیم هم پامون بیاییم. خدمت شما عرض بکنم این موسیقی بی کلامی که داریم میشنوین سیش میگن چوپی چهار دستمال، ممکنه مناطق دیگه هم داشته باشن این مدلیا. الان این داره با نیامونه میزنتش، گوشش بکنین یه ذره، گوش کنین، گوش کنین. خدمت شما عرض بکنم که تو استان بوشهر غذاهای متعددی هستن که به ثبت ملی رسیدن، از جمله نون محلی گرده که خدمتتون عرض کردم، مهارت پخت شکر پلو بوشهری، روش تهیه قاپ که همون پنیر درخت نخل خرما باشه، همینطور پخت غذای محلی میشور، همون ماهی شور یا ماهی دله باشه و در مناطق ساحلی بدون روغن پخته میشه. اینه که دنبال غذای رژیمی هستن، این غذا مخصوص اونان. میشور
با ماهی که ما شکم گرفتن تندازن، یک لابرشونن، خلیان، این همه ماهی مخصوص خودش داره. خلیه ماهی زمینکند، ماهی هامور، ماهی سنگسر، قرمزن، ماهی قواز، شیر، حمام، اینا به قرمزن. حلوا سفید با راشکو، ماهی شوریده و حلوا سیاه ما اینا شکم میگیریم. بعد ماهی هامور و ماهی سنگسر و ماهی سرخو و ماهی شکر اینا برای خلیه درست میکنیم. زبیدی که دیگه نیه این ماهی حلوا سفید شکم میگیری، خیلی خوشمزه میشه، زود پختم هست. میگویم خودی که سرشار از پروتئین و همه که ما زفیادش میکنیم، دمپخت میگو، خلیه میگو، سوخاری میکنیم، حتی سو کتلت میزنیمش، در خجمه با خودی که شاکر نمیخورم، میزنیم کتلت درست میکنیم.
هفتشت بطان گرفتیم، از شما حضورتون یا کباب میکنیم یا سرخ.
ما یه خلیهش میکنیم، تنداز میکنیم، یک رابرشون میکنیم، شکم گرفتش میکنیم. ما معمولا تقریبا میشه بگیم ماهی یه بار با ماهی شیر یا قباد برنجوش درست میکنیم که شیره خورما داخل برنج میزنیم با ماهی سرخ کرده، حالا یا شیر یا قباد، خیلی خوشمزه.
دیگه اومدین بوشهر باید عادت کنین، موسیقی ما خودتون میفهمین ریتم داره یه جایی تون میشه، باید باش همراه بشین که خوب از کله بپره، مخصوصا اینه که راننده هستن تو جاده دقت بکنن، حواسشو جمع بکنن چقدر غذا با مایی و میگو میشه درست بکنی. البته یه چشمه ایشنا، یه قسمت کوچیکیشن، خیلی میشه خوراک درست بکنی، انواع و اقسامش. اونجا که میگفت مایی یک لابرشون، یعنی که یک سمتش رو میان قرمز میکنن، یک سمتشو میان میپزن و سرخ میکنن، و اون مایه شکم پرن که دیگه میفهمین دیگه شکم گرفته، توش مواد مخصوص میذارن درستش میکنن. 14 غذا و خوراک سنتی ایران باستان بازآفرینی شده، غذاهای فورپز هم میان جایگزین فست فودها غذاهای آماده میشن. خب چه کسی گفته؟ آقای فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور. و 5 دقیقه بامدادن همراه میشم با سرکار خانم فولادی، کارشناس حوزه گردشگری از اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر که ایشون توی نمایشگاه‌های مرتبط با جشنواره‌های غذا هم فعالیت مستمری داشتن. سرکار خانم فولادی، سلام به شما، بامدادتون بخیر و نیکی باد.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان برنامه شبهای ایران دارم.
سلامت باشین. ما خدمت از مانن. ما دلمون میخواد درباره نمادسازی بیشتر بدونیم امشو، درباره ای که عرضه غذاهای بومی، خانه های بومگردی و رستوران ها چه اثراتی به همراه داره توی غذاخوری هایی که حالا برقرار میشه و برپا میشه. این سوال اول من، اگه ممکنن صلاح میدونین جواب بدین تا سوال بعدی.
یکی از مواردی که تاثیر بسیاری در جذب گردشگر داره همون غذا یا گردشگری خوراک هست. و اینکه جاذبه مهم گردشگریه که تاثیر چشمگیر اقتصادی هم در همون منطقه استان داره.
درسته. پس این نقششن در اصل. درباره نمادسازی هم میتونین توضیحاتی بدین خدمتتون؟ خدمت عزیز شنونده بیشتر.
بیشترین تأثیر خوردن غذاهای محلی در بومگردی ها و رستوران ها و رستوران ها هست که رستوران های سنتی.
درسته.
که فضای بومگردی با سر و غذاهای محلی موجب حس خوبی در وجود گردشگر میشه.
درسته. بعد تجربه شما چی میگه؟ از چه روشی دیگه میتونیم فرهنگ غذایی استان و کشورمون حفظ بکنیم و بتونیم اشاعش بدیم؟
با حضور گردشگر در دعوت گردشگر در استان و حضورشون در بومگردی ها و رستوران هایی که غذاهای محلی دارن میتونیم فرهنگ استان رو به گردشگران توضیح بدیم با غذاها و آداب رسوم و زبان که باعث جذب گردشگر خواهد شد.
درسته. خانم فولادی، بعضی وقتا ما این خانه های بومگردی میبینیم که خب ظاهر حفظ شده ولی خب غذاهایی که سرو میکنن غذاهای محلی نیستن و بعضی از این غذاها اصلا از کشور ما هم خارجن، یعنی بیرون از کشور داره سرو میشه و آماده میشه و معروفن به غذاهای خارجی، اینا دارن سرو میکنن. نظر تو داری باره چنن و این خانه‌های بومگردی چقدر میتونن نقش داشته باشن در حفظ و احیای فرهنگ بومی ما و غذاهای اصیل ایرانی به استان بوشهر؟
تا اونجایی که توصیه شده به بومگردی ها و رستوران ها توصیه شده که برای گردشگرا و جذب گردشگر بهتره که غذاهای محلی استفاده بشه و سرو بشه. و اینکه ما مثلا حالا بومگردی هایی داریم در جنوب استان که هم گردشگر میتونه از مثلا حالا جاذبه های گردشگری آثار تاریخی دیدن کنه و بومگردی ها هم که در محله ها هست، بیشتر اونجا محله های قدیمی بوشهر هست، قدیمی شهرستان ها هست، مثل دشتی، تنگستان، اصلویه، کنگان، دیر جنوب استان هست. و اینکه در شمال استان هم که مثلا خانه های بومگردی هست، اونا خودشون اصلا هر وقت که بخواد گرد